سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین علیه نتوکل و انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا و حبیبنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با عرض سلام به محضر مقدس و نورانی امام عصر حضرت بقیت الله العظم روحی الانفدا، با عرض سلام به محضر مبارک نایب بر حقش ولی امر مسلمین جهان و رسال درود در واقع همه پاکان و برگزیدگان به ویژه روح ملکوتی امام و شهدای اسلام و عرض سلام مجدد خدمت همه سروران برادران و خواهران عزیز و بزرگان و تشکر از حضور همه عزیزان بازوی قبولی طاعات و عبادات و استجابت دعاها. خب بنابراین شد که ما انشاءالله از این به بعد در این دوشنبه های انقلاب بیانیه گام دوم انقلاب رو که توسط مقام معظم رهبری صادر شده تبیین بکنیم و در واقع موضوع بحثمون توضیح و تبیین این بیانیه هست. خب مقدمات کلی رو در خصوص بیانیه در جلسه قبل عرض کردم، امروز از باب تأکید عرض میکنم که با توجه به مطالبی که در جلسه قبل گفته شد تمامی واژه‌ها و کلمات و جملاتی که مقام معظم رهبری در این بیانیه به کار بردند با دقت فراوان انتخاب شدند و واژه واژه‌اش معنا و مفهوم عمیقی داره و هر جمله‌اش میتونه برای موضوع بحث فراوان قرار بگیره. ما هم برای اینکه تا حدودی البته بتوانیم حق مطلب رو ادا بکنیم، گرچه اونچنانی که شایسته گوینده این بیانیه هست نمیشود، ولی در حدی که در وسط توانمون هست خود متن بیانیه رو جمله به جمله میخوانیم و توضیحاتی رو که در حد فهم و توان و وسع علمی بنده هست خدمتتون عرض میکنم. سعی میکنیم اعمال زیاد تفصیل ندیم و بتونیم که حالا انشاءالله ظرفی مدت زمان قابل قبولی این متن ده بیست صفحه بیانیه رو خدمت عزیزان توضیح بدیم. خب این بیانیه اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. خب مثل همه رهبران الهی بر اساس سنت الهی سخنشون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن، چون پیغمبر صلوات الله علیه فرمودن کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله اولا لم یذکر فی اسم الله فهو الابتر. هر کار بزرگی، هر عمل ارزشمندی اگر با نام خدا با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه ابتر، ناقص، بی ثمر، بی نتیجه. ایشون هم به هر حال بر اساس این سنت الهی و توصیه پیامبر با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، چون که حضرت سلیمان وقتی نامه می نویسه بلقیس با بسم الله الرحمن الرحیم و همینطور سنت همه رهبران الهی این بوده است. برای اینکه این کار ثمر داشته باشه، اثر داشته باشه، نتیجه داشته باشه، اثر هم تو خود بسم الله الرحمن الرحیمه. تو عبارات دیگری مثلا به نام خدا، بسم رب الشهدا، نمیدونم بسمی تعالی و امثال اینا نیست، تو بسم الله الرحمن الرحیم یه اثراتی هست. من نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام بگم که برحال باید دقت کنیم و درس بگیریم. خانم ها گوش میدن یا نمیدن؟ او از ظاهرا شروع صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بعد از این مسئله مهم که بالاخره شروع این پیام بسیار عمیق هست. بسم الله الرحمن الرحیم با هم دو سپاس و ستایش خداوند شروع میکنه که باز جزء تعلیمات و آموزه‌های دینی ماست که خود خدا هم به ما یاد داده. قرآنش رو بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، بعد میگه الحمدلله رب العالمین، که در اول همه کارها به نعمتهای خدا توجه بکنیم، خودمون رو غرق نعمت بدانیم و سپاسگزار نعمتهای الهی باشیم، از جمله همین نعمت رهبری، نعمت انقلاب، نعمت اسلام و نظام اسلامی. بعدم با سلام و درود بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که واسطه همه فیضها هستن. هر فیضی از عالم ربوبی و عالم انسانی بخواد برسه باید با واسطه اهل بیت باشن، با واسطه پیامبر و اهل بیت پیامبر باشن. بنابراین باید با اونها ابراز ارادت کنیم، با اونها نزدیک بشیم تا بتونیم از فیوزات اونها در عرصه‌های مختلف از جمله همین فهم این حقیقت بهره‌مند بشیم. بعدش هم جلسه قبل عرض کردم چون مخاطب فقط شیعیان نیستند، به اصحاب برگزیده پیغمبر درود میفرستد و صحب المنتجبین، اصحاب برگزیده پیغمبر و همینطور و من تبعهم، تابعین به کسان، اصحاب پیغمبر به کسانی میگن که پیغمبر رو درک کردن، با پیغمبر بودن، زندگی کردن، همراهی کردن. تابعین کسانی هستن که خودشون مستقیما پیغمبر رو درک نکردن ولی اصحاب پیغمبر رو درک کردن، اینا میگن تابعین. که اینجا باز به تابعین هم درود میفرسته و من تبعهم، و هر کسی که از اصحاب پیغمبر، اصحاب برگزیده پیغمبر تبعیت کرده، اونم تبعیت به احسان تا روز قیامت، تابعین 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 و همینجور الی یوم الدین. خب این شروع هم طبق سنت اولیاء الهی است که شروع میکنه. اما عبارت اول، در عبارت اول میفرماید از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت میگمارد. من همین رو توضیح بدم، از میان ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت میگمارد. دو تا نکته رو حداقل تو این جمله کوتاه میخواد بگه. نکته اول این که دلیل انقلاب کردن رهایی از ستم است. اگر از ما بپرسن که چرا انقلاب کردیم، میگیم برای اینکه از زیر ما رو ستم نجات پیدا کنه. اصلا انقلاب ها هدفشون نجات انسان ها از زیر بار ستم است. حالا این ستم ابعاد و انواع و مراتب مختلف دارد. گاهی این ظلم و ستم در عرصه سیاسی است، یک به اصطلاح قدرت حاکمه سیاسی مستبد از طریق زور و ظلم بر ملتی حاکم می شود و ظالمانه بر اونها ستم می کنه، شکنجه می کنه، خفقان حاکم می کنه. گاهی در عرصه سیاسی است این ستم، گاهی در عرصه اقتصادی است، نابرابری های اقتصادی، بی‌عدالتی هایی که در عرصه اقتصاد هست، غصب حقوق مردم، تجاوز به حقوق مالی اقتصادی مردم. گاهی در عرصه های اجتماعی است این ظلم و ستم، آزادی های مردم رو و حقوق اجتماعی مردم رو، حق تعیین سرنوشت مردم رو و سایر حقوق رو مورد ظلم قرار میدن. گاهی در عرصه فکری و فرهنگی است، ظلم فرهنگی، که البته در میان همه اینها بالاترینش همین ظلم فرهنگی است، مانع رشد و تعالی روحی و معنوی انسان ها میشوند. بالاترین حق در عرصه فرهنگی حق توحیده، حق بندگی خداست، حق حرکت در مسیر رشد و تعالی و تقرب الله است. گاهی حکومتی بر مردم مسلط میشه که اونها را از توحید باز میدارد. شرک و دعوت به شرک و حاکمیت شرک بزرگترین ظلم است. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی است، ظلم عظیمی است. بنابراین اگر یه حکومتی و یه جامعه‌ای باشد که مردم رو اون حکومت و اون شرایط اجتماعی دعوت به شرک بکنه و مانع توحید بشه، اینم ستم است. تا پس ستم انواع و اقسام مختلف دارد. خب انقلاب برای چیه؟ انقلاب برای رهایی از ستم است، از همه ستم ها در همه عرصه هاست. هر جایی که ستمی روا داشته می شود برای رهایی از این ستم باید انقلاب کرد. انقلاب اسلامی هم برای رهایی از ستم بود، ستمی که همه این ابعاد رو داشت، یعنی در عرصه سیاسی خب تحت حکومت یک به اصطلاح خاندانی بود که با کودتا و با زور سر کار اومده بودند، با زور حکومتشون اعدام میدادند، مستبد بودند و همینطور توسط بیگانگانی که زور میگفتند به ملت ها، اینها ادامه حکومت میدادند، در عرصه‌های اجتماعی ظلم میکردند، مردم را از حقوق اجتماعی خودشون، حق آزادی، حق تعیین سرنوشت محروم کرده بودند، در عرصه اقتصادی اموال عمومی مردم رو به غارت میبردند. یه زمانی حالا ما تو همین جلسات از قول خود سران رژیم گذشته دوستانی که بودن خوندیم که مثلا رضا شاه چقدر زمین‌های مردم رو غصب کرد و محمد رضا چقدر از اموال عمومی مردم رو به حساب‌های بانکی خودش در خارج از کشور واریز می‌کرد. چقدر موقعی که از اینجا دارن میرن طلا و جواهرات، فکر کنم یه بار گفتم خود فکر کنم تو خاطرات آقایون نقل شده که روزی که 26 دیماه شاه و زنش فرح از شهر از کشور میخواستن خارج میشن، با هواپیمای اختصاصی رفتن که خود شاه ظاهرا خلبانش بود، 348 تا چمدون با خودشون بردن. این 348 تا چمدون پر از انواع طلا و جواهرات و اشیای گران قیمت بود. از کجا آورده بودن؟ از مال ملت تو عرصه اقتصادی که دیگه بیداد میکرد، تو عرصه فرهنگی که دیگه بدتر از همه بود. یعنی کسی مثلا میخواست اهل فهم قرآن باشد، اهل بندگی خدا باشد، در مسیر توحید حرکت بکنه، به اهل بیت تأثیر بکنه، سیره اهل بیت رو بفهمه و تبیین بکنه و امثال اینها مانع ایجاد شده، ظلم میکردن. انقلاب اسلامی هدف اصلیش اینه که ملت رو از ظلم نجات بده. پس انقلاب کردن برای رهایی از ظلم بودن. و انقلاب اسلامی هدفش این بود که از انواع ظلمهایی که بر ملت روا داشته می شده نجات بده. ممکنه کسی بگه که آقا الان بعد از انقلاب هم ظلم می شود. کسی منکر این نیست، در یه عرصه‌ای داره ظلم می شه. منتها سوال کیا ظلم می کند؟ کی ظلم می کند در مردم ملت؟ این کسانی که مردم خودشون انتخاب کردن دیگه، درسته؟ مردم یه آدمایی رو انتخاب می کنند، رئیس جمهور، نماینده مجلس، بعد اینا میلان یک کسایی رو انتخاب میکنن که فرض کن مثلا میخوان استخدام بکنن، ظالمانه استخدام میکنن، بمخیشاش میخوان نمیدن امتیازات اقتصادی بدن، ظالمانه میدن. خب اینجا ملت علیه کی باید انقلاب بکنه؟ علیه خودش، علیه نگاه خودش، علیه نوع انتخاب خودش، علیه خودش باید انتخاب بکنه، نگاه خودش باید عوض بکنه، در درون خودش باید انقلاب بکنه. بله اینجا برای رهایی از این ظلم باید انقلاب کرد، اما این انقلاب در درونه، چون این ظلم محصول انتخاب ماست. ما چرا بعد انتخاب میکنیم؟ چون نوع نگاهمون غلطه، چون نوع معیارهامون غلطه، چون نوع تفکرمون به مسائل مختلف جامعه غلط است. پس اینو باید متحول بکنیم، علیه این باید انقلاب بکنیم، انقلاب علیه خودمون باید بکنیم، خودمون رو باید عوض بکنیم. اون موقع اگر در درون خودمون انقلاب کردیم، در بیرون هم این انقلاب اتفاق میفتد. پس در قسمت اول یه نکته رو میخواد بگه، میگه انقلاب برای رهایی از ظلم، میگه از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت میگمارد. خب خیلی از ملت‌ها زیر ستم بوده و هستن. می‌فرماید خیلی از ملت‌ها هستن که انقلاب نمی‌کنن. سوال چرا کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد؟ چرا ملت‌ها، خب خیلی از ملت‌ها هستن که الان تحت ستمن، دنیا الان پر از ظلم و ستمه دیگه. اگه اون انواع ستمی که گفتم از ستم فرهنگی گرفته تا اجتماعی تا سیاسی تا اقتصادی تا عرصه‌های مختلف دیگه رو حساب کنیم، الان تو عالم پر از ستمه دیگه. چرا ملت ها انقلاب نمی کنند؟ دلیلش بله اینه، چون این ملت ها نوعی از تفکر و باور و اعتقاد دارند که اونها رو به سکون، به سکوت، به تسلیم، به سازش در مقابل ستم وامی دارد. ملت‌های فراوانی زیر بار ظلم و ستمند، از مسلمون به غیر مسلمونش. مسلمونه الان خیلی از زیر بار ستمند، خیلی از این به صلاح حکومت‌هایی که الان تو کشورهای اسلامی هستن از رژیم شاه بدترند. مثلا همین عربستان چه در نظر بگیرید، آدم‌های فاسد، شهوتران، وابسته، بی‌لیاقت. چقدر ملت مسلمون مثلا فرض کنید عربستان رو حجاز رو اینا ذلیل کردند. چه ذلتی بالاتر از این که هر از چندگاهی یه بار رئیس جمهور فاسد آمریکا میگه که اینا رو باید مثل گاو بدوشی. چقدر دیر تحقیر و ذلت چقدر پایه بیشتر از اینها. چرا ملت انقلاب نمی کنند علیه این حاکمانی که اینها اینها را این همه ذلیل کردند؟ دلیلش اینه که اینها به یک مبانی اعتماد دارند، تفکراتی دارند که اون مبانی و اون تفکر اونها را به سکون و سکوت و سازش دعوت می کنند. یه زمانی سالهای اول انقلاب بود فکر کنم آقای قرائتی می گفت که یه بار توی یک از این محافل و مجالسی که علمای مسلمان بودند حضور داشتیم، بعضی از علمای مسلمان کشورهای اسلامی سوال کردن، گفتن تو کشورهای اسلامی خیلی از حکومت ها بدتر از حکومت پهلوی هست، ولی چرا مردم مسلمان انقلاب نمی کنن ولی ایرانی ها انقلاب کردن؟ میگه قبل از اینکه من جواب بدم یکی از خودشون جواب داد، گفت چی؟ چون اینا معتقدند به یک مکتبی و یه مذهبی که اونها رو به ذلت ناپذیری دعوت میکنن. اینا سال حداقل 10 روز و گاهی 2 ماه با تفکر عاشورایی زندگی میکنن که میگه هیهات من نزله، نباید ذلت پذیرفت، نباید زیر بار ظلم رفت. اینا با مکتب عاشورا زندگی میکنن. ما اگر انقلاب کردیم چون مکتب عاشورا داریم، چون تفکری داریم، تفکر توحید ناب که هر گونه شرکی رو نمیتونیم تحمل. تن دادن به حکومت طاغوت شرک است و ان الشرک لظلم عظیم، و مقابل شرک عظیم و ظلم عظیم باید ایستاد. اگر ملت ما انقلاب کردند، اگر شیعه در طول تاریخ به عنوان یک جریان انقلابی مطرح بوده است، به خاطر اینکه تفکری داره که تفکر ضد ستمه، تفکری دارد که امامش جز وصیتاش اینه که کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا، یار دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید. تفکر سیمگی لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بدید. تفکر سیمگی جون بدید اما تن به ظلم ندید، زیر بار ظلم ندید. خب این تفکر ما رو به انقلاب وامی دارد. شیعه به هر همین اساس در طول تاریخ جریان انقلابی بوده است و امروز هم اگر تو دنیا قدرت‌های ستمگر با تفکر شیعی مخالفند، چون این تفکر دعوت به انقلاب می‌کند، دعوت مبارزه با ظلم می‌کنه، دعوت به زیر بار ظلم نرفتن می‌کند، این تفکر انقلابی است. پس می‌فرماید که از میان ملت‌های همه ملت‌های زیر ستم که باید انقلاب کنند، چون زیر ستمند، چون ستم با ویژگی انسانی سازگار نیست، انسان باید آزاد باشد. به قول امیرالمومنین فرمود که فقط جعلک الله حرا، را خدا انسان رو آزاد آفریده که زیر بار و در بند هیچ ستمی نباید باشد. خب میگه کمتر ملتی به انقلاب همت میگمارد. چرا کمتر؟ چون تفکراتی دارن که اونها رو دعوت سازش میکنه. خب حالا اگر ملت های انقلاب میکنن و در میان ملت هایی که به پا خواسته به انقلاب کرده اند، بعض از ملت ها بوده که بالاخره تفکراتی داشتن، اندیشه هایی داشتن، یا نهایتا به یه موضوعی توجه کردن که اونها رو به انقلاب واداشته، اما نکته ای که هست میفرماید کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر و حکومت ها آرمان های انقلابی را حفظ کرده باشند. خب بعضی کشورها و بعضی از ملت ها هستن که انقلاب می کنند ولی به دلایل متعددی انقلابشون ناکام و ناتمام می ماند، که هم خیلی مهمه. چرا؟ شما توی همین سالهای اخیر دیدید که در کشورهای اسلامی خیلی از این کشورها به اصطلاح انقلاب کردن، تو مصر انقلاب کردن، در تونس انقلاب کردن، در لیبی انقلاب کردن، در خدمت از این کشورهای مختلف، خب تو همین افغانستان انقلاب کردن. سال 57 انقلاب افغان ها هم همزمان با ما شروع شد، ولی هنوز که هنوز بیچاره از زیر مار ستم نجات پیدا نکردن. همین کی بود؟ امروز بود، خبر اومده بود در کابل صدای انفجارهای شدیدی شنیده شده که تا چند کیلومتر اون طرف‌تر بساش شیشه‌های پنجره ها رو خورد کردن. آمریکایی هنوز اونجا هستن، علیه ستم شوروی انقلاب کردن، از زیر بار ستم شوروی ها و حکومت های وابسته به شوروی نجات پیدا کردن، الان سالها زیر بار حکومت و به اصطلاح اشغال آمریکایی هستن. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ یه دلیلش اینه که همون تفکر متاسفانه تفکر کاملی نیست که اونها رو به انقلاب تام و تمام دعوت بکنه. اما مهمترین عاملش عزیزان، حتی مقام معظم رهبری تو این بیانیه یه نقصی از نظر ما هست، البته این نقص بیشتر از باب تواضعشون هست، وان این است که نقش محوری رهبری و تفکر ولایت فقیه رو بهش نپرداختن. حالا از یه بخش مثلا تواضعه. مهمترین عاملی که این ملت ها نتونستن انقلابشون رو به سرانجام برسونن عامل رهبری بوده است. چند روز پیش خبر شنیدید که مرسی ظاهراً سکته کرد، حالا ظاهراً سکته کرده است. مرسی که به قول خودش رهبر انقلاب مصر بود. اینا هم میدونید اخوان المسلمین در میان اهل تسنن به عنوان جریان انقلابی شناخته میشدن. الان تو اکثر کشورهای اهل تسنن، سنی نشین، عرب نشین، اخوان المسلمین، جریان اخوان المسلمین به عنوان یک گروهی که بخاطر تفکرات نوعی دارند که دعوت به حرکت انقلابی میکنه شناخته میشدن. خب اینا به دلیل اینکه تفکراتشون خیلی عمیق در حوزه اسلام ناب نبود به نتایجی نرسیدن، ولی بر اثر همین تفکر تونستن یک حرکتهایی رو شکل بدن و در یه جاهایی به مثلا پیروزی‌های دست پیدا کنن. ولی این پیروزی‌ها تام و تمام نبود. دلیلش این بود که این تفکر ریشه در یک حرکتی که مبتنی بر رهبری صحیح الهی باشد نداشت و رهبری الهی نداشتن، و نتیجه این شد که مرسی به جای این که تکیه کنه به ملتش، اولین به اصطلاح ارتباطاتش با آمریکایی‌ها و رژیم اشغالگر و قدس سعودی‌ها برقرار کرد، و بعد نتیجه این شد که بعد از کمتر از یک سال دوباره کودتا شد، از سیسی اومد سر کار، انداخت زندان، آقای حسنی مبارک رو آزاد کردن، طاغوت 30 سال به اصطلاح چند ده سال 30 ساله مصر آزاد شد، مرسی تو زندان آخر چند به هلاکت رسید و کشتنش. حالا گفتن سکته کرد. چرا به سرانجام نمیرسونن؟ چون اولا برنامه روشنی اون تفکر، اون مذهب، اون مکتب نداره برای ادامه انقلاب، و دومی که رهبری صحیح نداره. خب اینا نرسوندن. مثلا انقلاب فرانسه که برای برابری آزادی و اینها بود، نتیجهش حاکمیت ناپلئونه، یه تابوتی خود به اصطلاح ستمگری بر سر کار. نتیجه انقلاب فرانسه که از انقلابهای بزرگی بوده که، یا نتیجه انقلاب روس حاکمیت استالینه، استالینی که این ده ها هزار نفر رو زیر شکنجه از بین بردن. پس نتونستن آرمانهای انقلابیشون رو حفظ کنن. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدن از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده. خب این خیلی بحث داره، من فقط چند تا نکتهشو بگم، بقیهش ماشه برای جلسه بعد. میگه انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که اولا بزرگترین و مردمیترین انقلاب عصر جدیده. این تعبیر رو در مورد انقلاب اسلامی رهبری انقلاب به کار نمیبره، خیلی از تحلیلگران دنیا و حتی کسانی که خودشون رو دشمن انقلاب اسلام میدانن، انقلاب اسلامی رو بزرگترین تحول در قرن بیستم میدانن، که بعضی از به اصطلاح خود اندیشمندان غربی تحت عنوان معجزه قرن از اون یاد کردند، از بزرگترین تحول ها، بزرگترین انقلاب ها در قرن بیستم ازش یاد کردند. بزرگترین انقلاب بوده، بیشک بزرگترین انقلاب بوده از حیث تحولی که در عالم ایجاد کرد. چرا بزرگترین انقلاب بود؟ چون انقلاب یعنی تحول، یعنی دیگرگونی. از این حیث بزرگترین انقلاب بود که مسیر تاریخ بشریت رو عوض کرد. انقلاب اسلامی مسیر تاریخ بشریت رو عوض کرد. باز این من نمیگم، خیلی از اندیشمندان غربی این رو گفتند که انقلاب اسلامی مسیر بشریت رو عوض کرد. مسیر تاریخ بشریت به سمت دوری از دین و ارزش‌های دینی بود، بخصوص با وقوع رنسانس در دنیای غرب که از قرن 15-16 شروع میشه، از 4-5 قرن قبل شروع شده بود و با انقلاب اسلام فرانسه شتاب گرفته بود و میرفتند که دیگه دین رو به طور کامل از صحنه زندگی بشر محو بکنن. یه دفعه انقلاب شکل میگیره به اسم دین و میگه هدف من اینه که دین وارد صحنه زندگی بشر بشود و این کار رو میکنه، دین رو وارد صحنه زندگی بشر میکنه. نه فقط در ایران دین وارد صحنه زندگی بشر میشه، بلکه در دنیای اسلام این گرایش به دین، نه فقط در دنیای اسلام بلکه در دنیای غرب هم گرایش به دین و ارزش‌های دینی با وقوع انقلاب اسلامی شدت میگیره. گرایش به خود مسیحیت، یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یک کنفرانسی رو گذاشته بودن توی یک کلیسایی، بعضی اونجا اعتراض کردن، گفتن آقا علم چه رابطه‌ای به کلیسا دارد؟ مگر دین هم با علم رابطه ای دارد؟ یک سال قبل. چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنفرانس آوردن و کنفرانس های علمی مختلف تو همون کلیساها و کسی دیگه اعتراض نکرد، چون انقلاب اسلامی رخ داده بود. خود مسیحی ها میگن انقلاب اسلامی مسیحیت رو هم زنده کرد. ما تا قبل از اون میگه نمیتونستیم، این رومون نمیشد، خجالت میکشیدیم که از دین و ارزش‌های دینی دم بزنیم. انقلاب اسلامی به این دلیل بزرگترین انقلاب عصر ما بود که مسیر تاریخ بشریت رو عوض کرد. یک. دو، موازنه های سیاسی توی عالم رو به هم ریخت، تو ادامه مقام معظم رهبری خواهد گفت. موازنه ها رو به هم ریخت. نخست وزیر اون روز رژیم صهیونیستی گفت زلزله‌ای در خاورمیانه رخ داد، منظورش انقلاب اسلامی بود، که همه موازنه های شرق و غرب عالم رو به هم ریخت. موازنه ها رو به هم ریخت. صفارایی و آرایش سیاسی عالم رو انقلاب اسلامی به هم ریخت. انقلابی که بیاد کل صفارایی سیاسی رو تو صحنه عالم به هم بریزه، معلومه که بزرگترین انقلاب هست و مردمی ترین انقلاب بود. مردمی ترین انقلاب بود به دلیل اینکه مثلا فرض کنید در انقلاب مثلا فرانسه یه طبقات خاصی بودن که در این انقلاب شرکت کردن، چون که در انقلاب مثلا فرض کنید روسیه طبقات خاصی بودن، انقلاب یه طبقه بود. اما انقلاب اسلامی انقلاب همه ملت بود، از همه طبقات، از همه گروه ها، از همه بسیار نژادها، از همه سطوح مختلف جامعه در این انقلاب شرکت کردن. مردم به معنای واقعی مردم، همه طبقات مردم در این انقلاب، انقلاب مردمی بود. انقلابی نبود که یک گروه خاص این انقلاب رو به اصطلاح شکل داده باشن. بله، رهبری انقلاب رهبری دینی بود و روحانیت به عنوان به اصطلاح رهبران دینی انقلاب رو رهبری کردن، اما نقش آفرینی اصلی مردم بود. تا مردم در عرصه‌های مختلف حضور پیدا نکردن، انقلاب اسلامی پیروزی نرسید. مردمی ترین انقلاب بوده است که این مردمی ترین رو شما در هم اصل پیروزی انقلاب، چه راهپیمایی‌ها و تظاهراتی که علیه رژیم شاه بود، طبقات مختلف مردم، زن، مرد، کودک، نوجوان، جوان از سطوح مختلف حضور پیدا می‌کنند و به همین خاطر امام اجازه ندادند که انقلاب اسلامی مثل بعضی از انقلاب‌های دیگر با حرکت‌های مسلحانه یک گروه مسلح خاص به پیش برود. امام فرمودن باید مردم تغییر ایجاد بکنند. تا مردم تو عرصه ورود پیدا نکردن انقلاب هم شکل نگرفت. تمام تلاش امام این بود که خود مردم این تحول رو در جامعه ایجاد بکنند، نه فقط گروه های خاص. و به همین جهت با مثلا سازمان منافقین و جریان هایی که صرف مبارزه مسلحانه رو برای براندازی رژیم پیگیری میکردن امام موافق نبود. اون وقت مردم خودشون حکومت نخوان، مردم خودشون شاه رو بندازن بیرون، مردم خودشون شکل حکومتشون انتخاب بکنند. مردمی ترین انقلاب و بزرگترین انقلاب بود، چون بزرگترین تحول رو ایجاد کرد. انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید تنها انقلابی است که چله پر افتخار رو بدون خیانت به آرمان‌هاش پشت سر گذاشته. انقلاب ها بعد از این مدتی که گذشته، شما انقلاب های مختلف رو مطالعه بکنید همینه، میبینید که بعد از این مدتی که میگذره کسانی میان سر و کار که آرمان های انقلاب رو یکی یکی به دست فراموشی میسپارن و به تعبیری شروع میکنن به خیانت کردن به آرمان های انقلاب. مثل انقلاب فرانسه که گفتن نتیجهش ناپلئون حاکم میشه، مثل انقلاب به اصطلاح بولشویی روسیه که نتیجهش حاکمیت استالین، مثل انقلاب هر کدوم از انقلاب های دیگر رو در نظر بگیرید میبینید که این اتفاقات میفته. ولی انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که 40 سال همون حرفای روز اولش میزنه، همون شعارهای روز اول رو میده، همون استقلال آزادی جمهوری اسلامی روز اول، همون نه شرقی نه غربی، همون مرگ بر شرق و غرب رو میگه، همون آرمانهای عدالت خواهانه رو داره مطرح میکنه و همینطور سایر شعارها و آرمانهایی رو مطرح کرده. و این جزء در واقع نوادری است در انقلابهای جهان که این اتفاق میفته. حالا این بحث دیگه ناتمام میمونه، بقیه‌اش باشه ان شاءالله برای جلسه آینده. به هر حال این عبارات خیلی عبارات دقیقی هستند که حالا من فقط یکی دو سه جمله شو خوندم، ان شاءالله در جلسات بعد بیشتر بحث خواهیم کرد در این زمینه. امیدواریم خداوند ما توفیق بده که حقیقت این انقلاب رو که واقعش این رو حالا من باز پرانتز بگم توضیحش بذار برای جلسه آینده، ما خیلی هامون نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی جاهلی، یعنی نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی جهل داریم. ولی اتفاقاتی افتاده میدونیم، حکومتی مثلا شاه رفته یا حکومت دیگری آمده است و یه چیزای عوض شده، اما حقیقت و ماهیت و عظمت انقلاب اسلامی و عمق انقلاب اسلامی رو خیلی همون هنوز درک نکردیم. ما انشالله توی جلسات آینده یه مقدار به این حقیقت و ماهیت انقلاب اسلامی پردازیم که بفهمید چه تحول عظیمی انقلاب اسلامی در عالم ایجاد کرده است و این رو باور بکنیم که انقلاب اسلامی سرآغاز بزرگترین تحول در تاریخ بشریت هست. چون که امام حالا بعدن خواهم گفت فرمود ما در حساس‌ترین برهه تاریخ قرار گرفته ایم، یا اون تعبیر پیچ مهم تاریخی و تعبیرات دیگر نشوندنده اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی است. یه مقدار رو باید تأمل و تفکر بیشتر بکنیم. خدای ما را آگاه به حقیقت انقلاب اسلامی بگردان، ما را در پای این آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت قدم استوار نگاه بدار، در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی و اتصال اون به انقلاب جهانی امام عصر به همه ما توفیق عنایت بفرما. رهبر عزیزمون رو تا ظهور امام زمان در کنار امام زمان سالم و سرزنده و پرنشاط نگاه بدار. دشمنان انقلاب رو خوار و ذلیل بگردان. به امام و شهدایی که این انقلاب رو آفریدند و جان دادند و هدایت کردند علو و درجه عنایت بفرما. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.